گوش کن تقدیم می‌کند.
سلام و درود بر همه عزیزان، من محمد رضا نادری هستم، مدرس بین‌المللی قواسی. عزیزان از من خواستن که برای شما توضیح بدم تجربه قواسی و وارد شدن به دنیای زیر آب رو، که یکی از چالش‌های بسیار جالب و هیجان انگیزه و من سعی میکنم با توجه به اینکه حواس پنجگانه ما تماما میتونه آب رو، در واقع میشه گفت تجربه بودن در آب رو داشته باشه، من بجز بینایی از تمام حواسی که میشه در مورد این ماجراجویی استفاده کرد استفاده کنم برای توضیحاتش و فرض کنم که میخوایم چشممونو ببندیم و وارد آب بشیم و اون چی که خودم حس میکنم و حس کردم رو به شما منتقل کنم. قواسی کردن در واقع میشه گفتش که قواسی اسکوبا میشه، قواسی با تجهیزاتی که ما به کمک اون زیر آب تنفس میکنیم. ما با حبس نفس هم میتونیم زیر آب بریم، چیزی که ما بهش میگیم قواسی آزاد و آموزش های خاص خودش هم داره، که اون حبس نفس کردن میتونه با آموزش ها حجم بیشتری از هوا رو در ریه جا بده و موندگاری ما به چه ترتیب باشه که بتونیم تا چه عمقی بریم، لول های مختلف خودش داره که ما اینجا وارد بحثش نمیشیم. قواسی اسکوبا قواسی میشه با تجهیزاتی که شامل سیلندر ماست، رگولاتوری که از سیلندر میاد داخل دهان ما، ما به کمکش تنفس میکنیم، فین های قواسی یا باله های قواسی که اصطلاحا میگن کفش قواسی، که ما به کمک اون فین ها یا کفش های قواسی که حالت مثل باله مانند داره میپوشیم، سریعتر تو آب جابجا میشیم، قویتر پا میزنیم و میتونیم مثل ماهی ها تو آب جابجا بشیم. و عینک قواسی که در واقع میشه گفت خب برای شما دیگه استفاده این چالش رو ندارید که حالا آب توش رفتن و تخلیه، شما صرفا گوش خواهید داد به صدای زیر آب و لمس خواهید کرد حسش رو و بیوزنی رو که در واقع میشه گفت با اون سنسورهایی که در گوشتون هست، حالا من اصطلاح پزشکیشو یا زیست شناسیشو نمیگم که اون مایع حلزونیو، بگیم بهتر اون حسگرهایی که ما میتونیم موقعیت خودمون رو تشخیص بدیم، حس شناوری و بی‌وزنی رو میخوایم تو آب تجربه کنیم. ما نیاز داریم برای قواسی تجهیزات اسکوبا رو بپوشیم. طبیعتاً برای اولین بار مربی تمام این کمک‌ها رو میکنه برای تمام افراد که چجوری لباسا رو بپوشن، تجهیزات رو تنشون کنن. اگر آب دمای مناسبی داشته باشه ما میتونیم با لباس معمولی، حتی با یه تیشرت و شلوارک یا یه لباس لگ یا لباس معمولی هم وارد آب بشیم یا یه مایوی شنا، فرق نمیکنه. ولی اگر هوا سرد باشه لباسهایی رو میپوشیم که بهش میگن ویت سوت، که لباسهای قواسی هست که از پارچه به نام نئوپرنه و تن ما میشه که دمای بدنمون بیشتر حفظ شه. معمولا تو کیش تو جنوب که هوا خیلی سرد نیست، تابستونا با لباسهای در واقع خنک همون تیشرت و شلوارکی هست میتونن تو آب برن، فقط طبیعتا خیس میشه، باید شما لباس دیگه‌ای داشته باشین که بعدش بپوشید. اما زمستون‌ها اون کلوپ‌ها یا مراکز قواسی در اختیار شما وتسوت قرار میدن. من اگه بخوام یکی از شماها رو به خودم زیر آب ببرم، اولین کاری که میکنم قبل از اینکه زیر آب بریم و حتی قبل از اینکه تجهیزاتتون بپوشیم، اون رگولاتور قواسی رو که داخل دهن ما گذاشته میشه، چیزی شبیه لثه مانند داره که ما با دندونامون خیلی آهسته میگیریمش و لبهامون روش میاد که کاملا فیکس بشه و به قول خودمون آب بندی بشه، تنفس میکنیم باش. اونو در اختیار شما میدم و میگم که شروع کنین تنفس کردن بیرون از آب بدون اینکه استرسی داشته باشین. یاد میگیری نفس کشیدن از رگولاتور. اولش مقدار عادت ندارم بهش، ولی بعد از یه مدت ریتم نفسش آهسته‌تر میشه. ما حتی همین در حالت معمولی هم وقتی به نفس کشیدن خودمون فکر کنیم، در حالت عادی فکر کنیم که میخوام چجوری نفس بکشیم، یه مقدار شاید برامون سخت بشه کار. ولی وقتی که نه، داریم فکرمون جای دیگه است، کاری که روزمره انجام میدیم، تنفسمون خیلی ایداله. اونم به همین ترتیبه. یعنی شما وقتی دارین باش نفس میکشین، کم کم براتون عادی خواهد شد. بعدی که عادی شد لوازم قواسی رو با هم دیگه می‌پوشیم. ما دو راه برای رفتن به آب داریم. یکی این که تو قایق هستن و از یه قایق داخل آب میشن که خب به هر حال اون چالشی که با اون لوازمی که بهشون بسته میشه وارد آب میشن، اون لحظه‌ای به ورود به آب یه مقدار استرس از یه دفعه شما سقوط میکنین داخل آب، شناوری میرین پایین و میایین به سطح آب. چون اول ما جلیقه رو تنوم میکنیم که تو لوازم غواصی بهش میگن جلیقه شناوری. داخل این جلیقه شناوری ما از طریق کپسولمون هوا میگیریم که میتونیم بادش کنیم در سطح آب بمونیم و خالی کنیم بادش رو بریم پایین. تکنیکی در زیر دریایی استفاده میشه و اون جلیقه شناوری وقتی میخوایم وارد آب بشیم اول کاملا باد میکنیم، وارد عرض خدمت شما شود که آب میشیم، سطح آب، تنفسون رو تنظیم میکنیم، بعد آهسته آهسته مربی اون شخص رو به داخل آب میبره. یا راه دوم اینه که از دریا، از ساحل به دریا شروع کنیم کم کم رفتن، اون کفشای غواصی رو پامون نمی کنیم، یه مقدار میریم جلو که آب تقریبا تا کمرمون بیاد، اون کفشا رو میپوشیم، بعد شروع میکنیم حرکت کردن به سمت در واقع میشه گفت عمقای بیشتر و کفشا رو میپوشیم و شروع میکنیم. پیشنهاد من اینه که اگه من به عنوان مدرس غواصی بخوام شخص بوده که نابیناست ببرم غواصی، حالت دوم انتخاب میکنم، چون قراره که اون شخص خیلی با آرامش در واقع میشه بدون استرس بره. حتی افرادی هم که در واقع میخوان به طور معمولی شنا کنن اونها میشه این کار رو انجام داد، منتها خب از اونجایی که میخوان رو سایت غواصی سری برن برگردن با قایق جابجا میشن. اما میخوام تجربه حس داخل آب رو بدون استرس داشته باشیم، پس صلاحاً ساحل به دریا میریم. یه نکته خیلی مهمی است، وقتی ما داخل عمق میشیم فشار آب هرچی عمیق‌تر میشه بیشتر میشه رو گوشای ما، و کسایی که حالا تجربه رفتن تو استخر رو ممکنه داشته باشن که در عمق گوش ما درد میگیره. این یه موردی است به نام اکولایز کردن. یعنی چی؟ یعنی فشار بیرون که وقتی زیاد میشه رو گوش ما، پرده گوش ما درد میگیره. فشار هوا در سطح حال آب، در سطح دریای آزاد، در سوال خشکی یه اتمسفره. فشار درون پرده گوش ما تو بدنمون اونم یه اتمسفره. وقتی میریم پایین فشار کم کم از یه اتمسفر بیشتر بشه، 1.5 اتمسفر، حالا بیشتر و بیشتر، هر 10 متر تقریبا یه اتمسفر زیاد میشه. افزایش این فشار پرده گوش رو فشرده میکنه، درد میگیره. چیکار کنیم که برابر بشه؟ خیلی ساده است، ما بینیمون رو میگیریم و حالت باد انداختن پشت گوشمون انجام بدیم، یه جوری فشار داخل بدن اون افزایش میدیم. این فشار دو طرف برابر میشه، حتی شما دو تا صدای پسپس کردن کوچیک دو طرف گوشتون میشنوید که اصطلاحا میگن اکولایز، فشار دو طرف برابر میشه. ما وقتی وارد آب میشیم، عمق میشیم، هر 1 متر یه بار اکولایز بکنیم، این فشار با هم دیگه برابر میشه و اون اصلا دردی رو نه تنها احساس نمیکنیم، هر چی پایین تر هم بریم با اکولایز کردن فشار دو طرف برابر میشه. پس این مشکل گوشمون هم کاملا حل شده است. این یه تکنیک غواصی که بهش میگیم اکولایز کردن، که برای اینکه به شما بفهمونه اکولایز کنید دست میذاره رو بینیتون، یعنی وقت اکولایز کردن شما اکولایز میکنید. ما بیرون آب همه چیزو توضیح میدیم، چون زیر آب نمیتونیم با هم صحبت کنیم. زیرا غواصا با علامت اشاره با هم دیگه صحبت میکنن. خب من بخوام یه نابینا رو ببرم زیر آب، چون اشاره رو ندارم، راهش اینه که بیرون آب با هم قرار مداری بذاریم، بگیم دوست من هر وقت که من اشاره کردم با بینیت رو لمس کردم، یعنی اکولایز کن. هر وقت که شما میخوام به شما بگم اوکی یا نه، چطوری به شما بگم اوکی یا نه، با هم یه قرار میذاریم. چون واقعا سیگنال اوکی، حلقه کردن انگشتای دست مثل این چیز بگیم خیلی عالیه، دو تا انگشت اشاره و شستمون رو به هم میچسبونیم بگیم خیلی خوبه، مثلا همینو تو آب میدیم. خب من نمیتونم این علامت زیر آب به شما نشون بدم، کاری که میکنم یه قرارداد میبندم. من جایی حالا ندیدم تو استاندارد جهانی میگم برای که خواستیم بگیم اوکی، مثلا رو شونه های هم میزنیم، میگیم اوکی مثلا شما مثلا همون دست من رو شونت هست، یه دونه رو دست من بزن که بگی اوکی همه چی مرتبه. شما میخوای زیر آب به من بگی که گوشم مشکل داره، خیلی ساده، چون من میتونم شما رو ببینم، دست میذاره رو گوشت و دست تو در واقع، یعنی من گوشم درد میکنه، متوجه میشم شما یه مشکلی داری. ما هر مشکلی تو آب داشته باشیم، دستمون مثل کسی که بخوام ناخونامونو نشون بدیم به یکی، چجوری میاریم جلو. حالا معلم‌ها قدیما به بچه‌ها میگفتن معلم‌های بهداشت ببینم ناخوناتو، بچهای دبستان، میاریم جلو و دستمون رو به طرفه میچرخونیم، مثلا مثل اینکه بخوام بگیم چیزی سوسو 50-50 است. همون کارو وقتی نشون بدیم زیر آب به مربی، میفهمه یه مشکلی داریم. بعد از انجام این کار مشکل رو بهش نشون میدیم، میگم یه مشکلی دارم، گوشم رو نشون میدم، که خب طبیعتا شما به محضی که گوشتون هم نشون میدیم مدرس میفهمه. کاری که میکنه خود شما رو میاره بالاتر، اکولایزتون رو انجام میدید، یعنی بینیتون رو میگیرید، باد میندازین روی گوشاتون، دو طرف گوشتون فشار برابر میشه، دوباره به سمت پایین. میخوای بگی که میخوام برم بالا، یعنی میخوام برگردم به سطح آب، علامت دست اوکی دادن با شست به سمت بالا نشون میده، یعنی دستتو مش میکنی شستتو به سمت بالا میخوام برم بالا، یا دستتو مش میکنی شست به سمت پایین میخوام برم پایین به مربی نشون میده. بله بچه یادتون باشه سری به سمت بالا اومدن تو قواسی خیلی خوب نیست، پس اما مدرستون نخون یه دفعه بیاین بالا، مگر اینکه اشکال خاصی وجود داشته باشه، اضطراری باشه، مدرس میگه خب حالا مثلا باشه میایم بالا و مدرس احساس کنه نیازه. ولی اگر مشکل قابل برطرف کردنی باشه مثل اکولایز برطرف میکنه. و یه مورد دیگه، ما تو آب برای اینکه بریم پایین نیاز داریم وزنه به خودمون ببریم، وزنه های سربی. کمربندی هست که دور کمر ما بسته میشه و بهش وزنه های سربی متصله. تعداد این وزنه های سربی که معمولا هر کدوم 1 کیلو یا 2 کیلوه متناسب با وزن افراد، کسایی که سنگین ترن خب وزنه های بیشتری میخوان، مثلا یه شخصی که حدودا مثلا 80 کیلوه ممکنه 7 کیلو 8 کیلو وزنه بخواد و اون به عادت تنفسی افرادم بستگی داره. پس ما اومدیم حساب کنید لباسای غواصی رو پوشیدیم یا اون لوازم غواصی کنارمون هست آماده هست، بیرون آب با اون رگلاتور تنفس کردن کاملا یاد گرفتیم که به چه ترتیبش عادت کردیم، حالا لباس غواصی رو یا پوشیدیم یا تیشرتمون رو اون جلیقه‌مون رو پوشیدیم، کپسول هم رو دوشمون، اون کپسوله یه مقدار سنگینه ها، یه وزنه در واقع چند کیلویی، حالا فرض کنید یه شخص 70 کیلویی به طور میانگینی 60 کیلویی 6 7 کیلو وزنم بهش بسته است، جلیقه‌م تنشه، کپسولم که رو دوششه، سنگینه دیگه ساحل به دارای رفتم، بنابراین ما تمام اینا رو نزدیک ساحل می‌پوشیم که مسافت کمتری اینو با خودمون هم کنیم. آروم آروم وارد آب میشیم، طبیعتاً خب بریم تو آب ببینیم فینای غواصی دستمون بعد بگیم یا کسی که هست بامون اون فینا رو همراهمون میاره کمک بیاره، مربی یا مدرس هر کی هست همراهمون میاره. میریم کم کم، خب این قسمت رو شاید تجربه داشته باشیم، وارد آب که آب تا کمر رو میاد و اون حس در واقع لمس آب خنک دریا و بوی دریا و ساحل که بوی آب که داره میاد، و به شما بگم بوی آب در شمال کشور دریای خزر با بوی آب در جنوب کشور و حتی در جنوب کشور در قسمت‌های مختلف جزیره کیش، جزیره قشم، چابهار اینا با هم فرق داره، یه عطر خاصی ولی جنوب داره که بین همه‌شون مشترکه. ما داریم بوی آب هم اینجا حس می‌کنیم و هر از گاهی ممکنه یه موجی هم بخوره آب تو سر و صورت ما و این حس خیلی قشنگه. وقتی رسید آب تقریبا به کمر شما، مربی حالا در واقع میشه گفتش که کفشای شما رو کمک میکنه که پاتون کنید و جلیقه شناوری شما رو خود مربی تنظیم میکنه که چقدر هوا داشته باشه، تمام اینا رو مربی انجام میده براتون و رگولاتور رو میده که به کمکش تنفس کنید. همونجا که هستید بدونید که داخل عمق بشید وایسادید، مربی از شما میخواد که سرتون رو داخل آب کنین، زیر آب کنین، همونطور که ایستادی دولاشید که یاد بگیرید زیر آب با اون رگلاتور هم تنفس رو عادت کنیم بهش. ممکنه 30 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه زمان ببره، مهم نیست، مربی صبر میکنه که شما با نفس کشیدن با این رگلاتور در زیر آب آشنا بشین. حتی میتونید بشینید اونجا، به شما بگه تو همین جایی که هستید بشینید، دستای شما رو بگیره، به هیچ وجه دست شما رو مدرس یا مربی رها نخواهد کرد، دست و دست تو خواهد و شما لمس آب رو در واقع روی پوست صورتتون و سرتون خیس شدن رو تست میکنید و میبینید زیر آب رفتید، اون حالت قوطه‌وری و شناوری رو دارین، شروع میکنید به تنفس کردن و اگر که دلتون بخواد با اون رگلاتور راحت نباشین سری بالا میشین میگین من راحت نیستم، بهتون وقت میده یه خود عادت کنیم دوباره نفس بکشید مجدد این کار رو انجام بدید و حالا آماده این که شما برین داخل عمق بیشتر، که حالا من عمق الزامن یا عمق زیاد نشه تو عمق 3 یا 4 متر هم بحثمون باشه که شناوری معلق شدن رو داشته باشه. پس شما دست و دست مربیتون هستید، دریم میریم پایین، دما روی بدنتون خنکی آب احساس میکنید، مهمتر از همه صداهای بیرون کاملا قطع شده، شما هیچ صدایی ندارید جز صدای تنفس، یه صدای خاصی آب داره نمیتونم واقعا توصیفش، برای ما هم سخته، فقط میشه حسش که لمسش که مثل که شما بخواید به عنوان مثال تو جنگل خب میدیم صدای گنجشکا هست و اینا، تو کوه صدای باد هست، ولی توی کویر مثلا بخوایم بریم واقعا که هیچ موجود پرنده اینی بگیم صدای کویری که اونجا نه پرنده هست نه مثلا موجودی هست نه بادی مثلا تو زمان میام چجوریه، یه محیط و امبیانس خاص خودشو داره، تو آبم همینطوره هست که اون در واقع صدای محیط و اون صدای تنفس ما آرامش بخشه و حالت بیوزنی و پروازی که دارید، شناورید، رهایید، وزن بدنتون برداشته شده، و انگار که وارد آسمون ها شده و مربی همچنان کنار شما هست، شما رو گرفته و در واقع میشه گفتش که کمک میکنه که شناوری خونساتون حفظ کنی و تو آب حرکت کنی. شما چرخیدنتون تو آب، جا به جا شدنتون و حرکت کردنتون رو کاملا حس میکنید، به دلیلی که اون سنسوری که داخل گوشتون هست اون حد از گوشتون کاملا اینا رو دیتکت میکنه، ثبت میکنه و مربی شما رو میشناسه. و شنیدن گفتم، صدای آب، صدای تنفسمون گفتم، از لمسمون گفتم، خنکی آب، از حالت شناوریمون گفتم، حالت معلق شدن، حرکت ما بالا پایین رفتن رو کاملا حس میکنید، زمینی که وقتی شما چشتون رو میبندین باور کنین حس تعادلتون تو آب معلق شدنتون رو خیلی بیشتر میتونین درک کنین، چون همه چیزو میسپاری به اون حلزونی گوشتون. اما دیگه چه چیزهایی رو میتونیم لمس کنیم؟ ما وقتی تو بستر دریا میریم، به خصوص جنوب خلیج فارس، دو قسمت، بعضی جاها بستر یا بیشترش ماسه‌ای، نشستن رو ماسه‌های نرم خلیج فارس واقعا حس فوق‌العاده‌ای داره که حالا شما میتونید بشینید دست بزنید ماسه‌ها رو که آب هست لابلاش لمس کنید. خب تو دریا، تو ساحل این ماسه‌ها خشکه، شما میایید خب ماسه‌ها خیلی سریع میریزه پایین، ولی اونجا میتونید خروج آهسته ماسه‌ها رو به دلیل اون حالت بی‌وزنیشون رو دستتون حس خیلی قشنگی داشته باشید. دومین چیزی که تو آب قابل لمسه مرجان‌ها هستن. ما تو نوعای مختلفی دارن، بعضی‌هاشون تیزن، مثل مرجان‌های شاخ گوزنی که حالت در واقع میشه گفت شبیه چیزی به شاخ گوز دارن، خطر آنچنانی بگم نداره، ولی واقعا میتونه مثلا دست بزنی به خراش‌های ایجاد بده که خب چه کاری انجام بده. بعضی از مرجان‌ها حالت مثل بهش میگن مغزی دارن، یه چیزی بخوام بگیم اگه توصیف کنیم، حالت مثل شیار ماننداری که این شیارهای پیچیده برای خودشون داره و اونا میشه یه مقدار دست کشید. و بعضی از مرجان‌ها حالت مثلا بخوام اصطلاح عامیانه بگیم قلمبه قلمبه دارن، مثل حالت گلوله‌هایی که کنار هم هست. و مرجان اساساً چی هست؟ مثلا مرجان در واقع میشه گفت پولیپ های کوچولوی هستن که روی سطحی مثل سنگ ماننده. اگه بخوام ظاهرا بگم مرجان چه شکلیه، مرجان مثلا مغزی مثل یه تیکه سنگ میمونه ظاهرا، ولی سنگی که روش پولیپ های زنده کوچولو کوچولوی هستن که اونا زندگی میکنن، هم مواد غذایی دریا استفاده میکنن و همون سنگ رو میسازن. پس مرجان به مرور بزرگتر و بزرگتر میشه و ارزشمنده، چون آبو تصفیه میکنه. علت اینکه آب جنوب ما خیلی شفافتر، تمیزتر، خوش عطرتر وجود مرجان هاست، به خصوص جاهایی مثل جزیره کیش، جاهایی مثل جزیره لارک، جاهایی بعضی از قسمت های جزیره قشم، جاهایی عرض خدمت شما مثلا بعضی از قسمت های مرجانی چابهار زیاد داریم در جنوب، جاهای مرجانی خیلی زیاد، نایبند اصلا قیامته و شانس ماست داشتن این وضعیت. پس مرجان ها حالت متفاوتی دارن، جامدمد سخت مانند هستن، میتونن حالت سنگی داشته باشن، حالت شاخ گوزنی، بعضیشون تیزن مثل شاخهای درخت رو خودشون هم حتی زبر و خراشنده، بعضیشون نه و زندم هستن، یعنی اون حالا پولیپا. بعضی وقتا این لمس باعث میشه که حالت سوزش داشته باشه. پس حالا ما یه جایی باشه بخوام یه حس از لمس مرجان اشاره میکنیم، ولی اینطوری هم دست میکشیم. راستش بخوام دریا یه قانون داره برای ما و کسایی که غواصی میکنیم به لحاظ زیست محیطی، میگیم ما نه به دریا چیزی رو اضافه میکنیم، نه دریا چیزی رو کم میکنیم و چیزی رو دست نمیزنیم زیر دریا، ولی چون ما شیطونیم غواصا به ماسه‌ها درس میزنیم، گاهی موقع مرجان دارم دست میزنیم.
آسمان آبی، هوای لطیف و ماسه های سفید، جزیره مرجانی کیش را به قطب گردشگری ساحلی و مرکز انواع تفریحات دریایی در جنوب ایران بدل کرده است. بی تردید می توان گفت جزیره کیش با وجود پوشش گیاهی و زیست محیطی منحصر به فرد، یکی از زیباترین مناطق خلیج فارس است. بیشتر پوشش مرجانی این جزیره در قسمت‌های شرقی و جنوب شرقی واقع شده است و گونه‌های کم نظیری از انواع آبزیان در آنها لانه دارد. دمای مطلوب دید کافی، آب شفاف و وجود سایت‌های مرجانی متفاوت با عمق‌های مختلف باعث شده این منطقه به مکان مورد علاقه غواصان در تمامی طول سال تبدیل شود. با وجود کلوب‌های دریایی مختلف، حتی افرادی که تجربه غواصی ندارند نیز می‌توانند از دیدن دنیای شگفت انگیز زیر آب لذت ببرند. برگزاری دوره‌های مختلف غواصی از سطوح مقدماتی تا پیشرفته با استانداردهای معتبر جهانی این جزیره را به یکی از قطب‌های غواصی ایران مبدل کرده است. مرجان‌ها زیر بنای ظریف و شکننده حیات در آب‌های جزیره کیش محسوب می‌شوند. مرجان‌هایی با اندازه‌ها و شکل‌های متفاوت که با گذشت سالیان سر از بستر دریا درآورده‌اند، زیستگاه انواع آبزیان کوچک و بزرگ هستند. یکی از فعالیت‌های زیست محیطی غواص‌های حرفه‌ای، بازدید دوره‌ای از وضعیت سلامت مرجان هاست. سلامت مرجان‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله دما می‌باشد. ساعات پایانی روز فرا رسیده و آفتاب گرم و دلپذیر جای خود را به نسیم ملایم و خنک ساحلی داده است. با فرا رسیدن شب و خنک‌تر شدن هوا، تعداد بیشتری از ساکنان و گردشگران در سواحل و نقاط مختلف جزیره دیده می شود. غواصی در شب قوانین خاص خود را دارد و نیازمند آموزش‌های تخصصی است. با توجه به کمتر بودن میزان دید در شب، باید مراقب جانورانی سمی مانند توتیا در لابلای مرجان‌ها بود. زیر یکی از صخره‌های مرجانی، این شانک ماهی جایی را برای پنهان شدن و استراحت در طول شب پیدا کرده است. در گوشه دیگر، یک صندوق ماهی کوچک و ظریف در حال تلاش برای پنهان شدن از شکارچیان و نور پروژکتور تصویر برداری ماست. و فرشته‌های آبی رنگ متعجب از حضور ناخوانده ما در تاریکی شب.
گوش کن.
آبزیایی تو اونجا هستن، ماهی ها در میرن و خیلی جالب به شما بگم بعضی جاها مثل کیش، چون غواص زیاد میرن برای دیدن اون سایت های مرجانی، ماهی ها که اونجا جمع میشن، غواص ها متاسفانه بعضیشون شیطونی میکنن یه خود به اینا غذا میدن. حالا غذا شامل تیکه های نون هست و این کار اصلا خوبی نیست. حالا یه کوچولو بعضی وقتا میدن. اینا عادت میکنن که اون کسایی که اومدن برای کلوپا هر وقت بیان غذا هم هست، دور و بر اینا میچرخن و اگه بهشون غذا ندید، اینا کاری که میکنن، ماهی کوچولو که میگم اندازه کف دسته، میان کنار دست شما یه توک کوچولو میزنن، یه نیمچه گازیه، یعنی کسی که ندونه شاید یه حالت شوکه کوچولو چی بود منو گازی گرفت، ماهی کوچولو هست، میگم که غذای منو چرا نمیدی، مثل گربه ها که میاد کنار شما مثلا غذا بهشون میدین. ولی خب همه جا اینطوری نیست. مثلا شما سمت قشم که تشریف ببرید، چون شکار خیلی بیشتره، ماهیا ما رو ببینن دومشون رو بزنن رو کولشون در میرن، اما جاهای تو کیش هست نه، دوره بر شما میاد. اما جالبه که لمسشون نمیتونین بکنین، گریزپان، یعنی سریعا از اون میبینن جسمی به سمتشون بیاد، ما میام در میاد. پس این حضور دوربر ماهیا و اون حالت گاز کوچولویی که باهیم میگیرن یکی از چیزایی که تو بعضی از سایت‌ها میتونه باشه. البته میگم حالا اون غذایی که بهشون داده باشن شرطی شده باشن. عجیب غریب رفتار اینا، باور کنید گاهی موقع‌ها من وقتی میرم از ماهیا مثلا فیلمو تصویر بگیرم، میخوام برای شما توصیف کنم، یه جایی فرار میکنم بس که اینا رو شکار کردن و شرطی شدن دیگه. یه جایی نگاه میکنیم میان کنجکاو روبروی دوربین من، صورت من فیس تو فیس نگاه میکنن و میرن. بعد انبوهی از ماهیا دور و بر ما گاهی موقع هستن، صدای حرکت اینا گاهی موقع دور و بر ما کوچولو ممکنه باشه. دیگه چیا زیر آب داریم؟ صدف ممکنه زیر آب داشته باشیم که حالا اون صدف اگر ما یه جایی خوش شانس باشیم پیدا کنیم میتونیم لمسش کنیم ببینیم به چه ترتیب هست. از من سوال شده که پایین رفتن تو آب چالشش بیشتره یا بالا اومدن؟ پایین رفتن به دلیل اکولایز کردن خب خیلی مهمتره که اون شخصی که میره پایین حتما اکولایزش انجام بده. بالا اومدن شما حس نمی‌کنید، یعنی اکولایز خود به خود انجام میده خوشبختانه، فقط نیازه که به آهستگی بیاین بالا به چند دلیل. یکی اینکه خود گوش اکولایزش انجام بده، چون برعکس دیگه ما با باد کردن نمیتونیم این کار انجام بدیم، اتوماتیک انجام میشه. مورد دومی که هست، وقتی ما به عمق میریم سیستم رگلاتور غواصی طوری که هوا رو هرچی عمیق‌تر بینیم تو آب با فشار بیشتری وارد ریه‌های ما میکنه که ما بتونیم بر فشار آب غلبه کنیم و راحت تنفس کنیم. اینو شما حس نمی‌کنید، خود به خود اتفاق میفته. و وقتی آب پایین میری تو عمق آب، هوا با فشار بیشتری وارد ریه‌های شما میشه، جذب گاز تو خون شما بیشتر میشه، هم گاز اکسیژن هوا هم نیتروژن هوا، و این اگه حدی بیشتر باشه مناسب نیست. پس زمانهای غواصی یه جورایی طبق قوانینی که مدرس‌ها میدونن دوره‌های آموزشی داره و حالا انشالله اگر برنامه‌های بعدی بود برای شما اینا رو میتونم باز کنم، متناسب با میزانی که ما توی در واقع میشه گفتش عمق هستیم به دو چیز، یکی تو چه عمقی رفتیم، یکی چقدر تو اون عمق می‌خوایم بمونیم. هرچی ما عمق بیشتری بریم زمانی که میتونیم بمونیم اون پایین کمتره. مثلا به عنوان مثال با یه کپسولی که پر شده از هوا، به اصطلاح حالا بخوام فیزیکیشو بگیم 200 بار هوا تو اون کپسول ذخیره شده، ما تو عمق مثلا فرض بفرمایید شما 5 متری شاید بتونیم یک ساعت خورده‌ای بمونیم و این متفاوت بودنش به عادت تنفسی افراد بستگی داره. ولی وقتی میریم مثلا تو عمق فرض بفرمایید شما 30 متری، ما همین هوامون ممکنه در عرض نیم ساعت 25 دقیقه تمام بشه. پس این مهمه. حالا بسته به اون هوایی که جذب بدن ما شده میخوایم بیایم بالا، این گازها از خون ما خارج میشه. خروج این گازها حساب کتاب داره، سرعتی که ما میایم بالا برای خروج گازها باید حساب شده باشه که تولید حباب تو بدن ما نشه. اون سرعت مدرس برای شما کنترل میکنه که با چه سرعتی بیاد بالا حساب شده است، هم به لحاظ عمق سنج میتونه بفهمه که با چه سرعتی داره میاد بالا، هم به کمک وسایلی که به نام کامپیوترهای غواصی هست میتونه بفهمه که چقدر میاد بالا و شما رو با سرعت مناسب برمیگردونه در واقع به سطح آب. بعضی وقتا تو غواصی عمیق حتی مثلا تو عمق مشخصی که بهش میگن عمق سیفتی استاپ 5 متر ما توقف میکنیم که این گازا به مقدار کافی خارج بشه، ولی غواصی های ما برنامه ریزی شده است، یعنی ما مقداری که تو عمق میمونیم عمقی که میبینیم همه حساب شده است. اما نگران نباشید، کسی که غواصی تفریحی میکنه و برای اولین بار حد اکثر تو عمق 4 یا 5 متر میره و تو این عمق اصلا این خطراتو نداریم، یعنی ما میتونیم انقدر اونجا بمونیم تا هوای کپسولمون کلا تموم بشه بیایم بالا. و نکته که ما اون هوای کپسولمون وقتی از 200 بار یا حالا مثلا 180 بار هر چقدر شارژ کرده باشن به 50 بار میرسه دیگه مصرف نمیکنیم، احتیاط میکنیم رو همون 50 بار غواصی اینو به پایان میرسونیم. ولی معمولا کسایی که برای غواصی تفریح میبرن برای اولین بار، برای اینکه اذیت نشن غواصی رو بین تقریبا 15 دقیقه تا 20 دقیقه میبندن، یعنی انقدر طولانی هم زیر آب نمیبونن، ولی تجربه بی‌نظیر و فراموش نشدنیه. پس پایین رفتن به خاطر اکولایزش مهمه که ما انجام بدیم، بالا رفتن سرعتش مهمه، اما سرعت بالا رفتن تو عمق 5 متر انقدر کمه که در واقع نیاز به اون برنامه‌ریزی نداره. خیلی راحت حتی بعضیا توی اتفاق مثلا فرض کنید نفر خیلی سریع میخواد بیاد بالا، بی سی دیش هم باد میکنه اون جلق شناوری که سریع بیاد برات، مشکلی براش ایجاد نمیشه. ولی استانداردش اینه که ما هیچ وقت با باد کردن بی سی دی بالا نمیایم و با پا زدن که با حسگی اتفاق میفته. پس کسایی که غواصی تفریح میکنن نگران بالا اومدن تو عمق 5 متر نباشن، سیفه. من صرفا برای اطلاعات شما گفتم که بدونید بالا اومدن هم میتونه چالش بشه اگر غواصی در عمق اتفاق افتاده باشه. من خیلی صحبت کردم. کردم. نمیخوام شما رو خسته کنم و انشالله که این توضیحات و توصیفات من به شما کمک کرده باشه که آشنا بشه. من سعی کردم خیلی دوستانه عامیانه بگم، خیلی چیزا هست. ببین لوازم قواسی رو بخوام کامل بگیم، اجزاش و وسایلش خیلی پیچیده است، ولی کسی که اولین بار ما داریم میبریمش برای قواسی، نمیخوام اذیتش کنیم که میخوام لذت ببره. حالا انشالله اگر که علاقه من باشن توی برنامه ها یا در واقع میشه گفت کلاس های اسمشو بذاریم، دور همی بذاریم، هر عنوانی که دارید، من از تجهیزات قواسی به طور تخصصی جدا جدا کاربردشون، قوانین فیزیکی که در اینجا هست، علت استفاده از هر کدومشون، خیلی صحبت ها میشه با همدیگه داشته باشیم. قسمت باشه در خدمت شما هستم. همه شما رو تا گفتگوی دیگه به خدای بزرگ میسپارم و بهترین آرزوها رو برای همه شما دارم و امیدوارم یه شانس و فرصتی داشته باشیم که بتونیم کسایی که علاقه مندن توی برنامه‌ای حتما باید مدرسای حرفه‌ای باشن. خود من اگر که انشالله قسمت باشد این کارو میتونم انجام بدم. خیلی چیزا رو باید هماهنگ کنیم، ولی تجربه قواسی رو هماهنگ کنیم با یکی از کلوپایی که تو جنوب هستند و از دوستان ما هستند که بتونیم هندل کنیم و توی شرایط مناسبی حس تجربه قواسی رو به شما عزیزان تا جایی که در توانمون بدیم که خیلی گسترده است، وسیعه. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. فعلا خدا نگهدارت.
دلم تنگ شده، دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته. دریا دریا دریا، من با تموم دردا آرزو می کنم کاشکی دوباره فردا عشقمو ببینم کنار موجا. دریا دریا دریا، من با تموم دردا آرزو می کنم کاشکی دوباره فردا عشقمو ببینم کنار موجا.
شاد باشید.